بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. در آستانه میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند برومندشون حضرت امام صادق علیه السلام هستیم که این روز مبارک رو که در آستانه این روز خوش است هستیم بر همه مسلمانان عزیز تبریک عرض میکنیم و امیدواریم خداوند ما رو از پیروان باقی این بزرگواران قرار بدهد انشاءالله. ممنونیم که این برنامه رو در میان این همه برنامه ها انتخاب کردید و ما رو مهمان کانون گرم به واسطه‌ی خودتون قرار دادید. امیدواریم که این برنامه ها مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. برنامه ما به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد من و کارشناس عزیز این است که تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی آلمان مباحثی و اتفاقاتی که در صد اسلام به وجود اومده و عمده این اتفاقات هم منشأ اعتقادی داره رو برای شما عزیزان بازبینی کنیم و این مباحث رو از لابلای کتب تاریخی بکشیم بیرون و تقدیم شما عزیزان کنیم. ما قضاوتی نسبت به این برنامه ها نخواهیم داشت و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت، بخاطر اینکه ما برای شما نمیخوایم تصمیم بگیریم، ولی حتما مباحث رو برای شما ابلاغ خواهیم کرد و مطرح خواهیم کرد و ما علیک الا البلاغ، همونجوری که در قرآن هم فرموده است بر پیغمبرش جز تبلیغ چیزی دیگری بر عهده‌شون نیست. ما هم وظیفه تبلیغ داریم و این مباحث رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. عصر ارتباطات و رایانه هست، به سهولت این مباحث قابل پیگیریه. خواهش میکنم عزیزان بدور از تعصب، بدور از احساسات، انشاءالله این مباحثی که واقعا در یک بسته های آموزشی خیلی زیبایی آمده میشه، در این عصر که واقعا باید شکرگزار خداوند باشیم که این مباحث به سهولت به ما میرسه و ما میتونیم درباره این مباحث مطالعه کنیم، جستجو کنیم و تحقیق کنیم. انشاءالله ما شما رو دعوت میکنیم با یک جستجوی آلمانه، تحقیق آلمانه، این مباحثی که مطرح میشه برید و این مباحث رو پیگیری کنید و امیدواریم آنچه که مرضی رضای خداوند هست برای ما و شما محقق بشه. ما قصد داریم علوم اهل بیت علیهم السلام رو برای همگان در این عصری که خداوند رسانه رو در اختیار شیعه قرار داده است رو برای همگان مطرح بکنیم و این اتفاق الحمدلله افتاده است و بارگاهش قابل مشخص ان شاء الله. ما دعوت میکنیم از شما عزیزان تا پایان برنامه‌ای که تقریبا 2 ساعت میشه در خدمت شما عزیزان هستیم به صورت زنده هست بیننده برنامه ما باشید که انشاءالله امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد و عرض تبریک و شاد باش.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم و به مناسبت فرارسیدن میلاد نبی مکرم پیامبر اعظم، اون بزرگواری که قرآن یکی از بهترین تمجید و تعریفی که از او دارد، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، میلادی که حیات بشریت بستگی به این میلاد نور و رحمت داشت و همچنین میلاد صادق آل محمد که شیعه افتخار دارد مذهبش به نام این بزرگوار رقم خورده به همه مسلمانان و آزاداندیشان به ویژه بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را به آبروی این نبی رحمت قسم می دهم ایده ما و پاداش ما را فرج بقیت الله الاعظم مولای من قرار بدهد انشاءالله. و من قبل از آن که برادر عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار سوالاتشون رو مطرح کنن، قبلا چند نکته رو خدمت بینندگان عزیز و گرامی عرض کنم. حالا در رابطه با بحث ولادت انشاءالله ویژه برنامه هایی که هست فردا شب به حول قوه الهی کارشناسان بزرگوار در این زمینه مفصل بحث خواهند کرد و میزگرد وحدتی که ما داریم با حضور اندیشمندان از اهل سنت و شیعه انشاءالله عزیزانمون فردا شب بیننده این برنامه زیبا خواهند بود. ولی آنچه که مهم هست این هست که این هفته به نام هفته وحدت رقم خورده. البته مراد از وحدت این نیست که شیعه سنی بشود و یا سنی شیعه یا شیعه سنی شود، نه اینها هدف نیست، بلکه غرض تقریب بین مذاهب هست و تکیه کردن بر مشترکات و قطعیات که بین مذاهب اسلامی هست و از هر گونه جسارت و اهانت به یک دیگر پرهیز کردن، احساسات و عواطف یکدیگر رو جریح دار نکردند و اینها زمینه ای باشد برای یک بستری پاک و مقدس و با صفا و صمیمیت جهت گفتگوی علمی. ما بارها گفتیم شیعه سنی اگر کسی بگوید اختلاف ندارد دروغ گفته، اختلاف هست، ولی اختلاف شیعه و سنی مثل اختلاف اعضای یک خانواده هست. همان گونه ای که یک خانواده اگر با هم دیگر اعضا اختلاف دارند اجازه نمی دهند بیگانگان از بیرون بیان در امور داخلی یک خانواده دخالت کنند، امروز اندیشمندان شیعه و اندیشمندان سنی باید کنار هم جمع شوند و گفتگوی دوستانه در زیر سایه رهنمود کتاب و سنت و اهل بیت داشته باشند و اجازه ندهند سرنوشت مسلمانها پشت درهای بسته کاخهای سفید و کرملین و نمیدونم تلاوی و دیگران رقم بخورد و اجازه ندهند این وهابیتی که امروز مایه ننگ جهان اسلام شده و غیر از خود هیچ کسی را مسلمان نمیدانند و به بهانه‌های واهی بر ریختن خون مسلمان‌ها شیعه و سنی اقدام می‌کنند، اجازه ندهند اینها به هیچ وجهی در امور مسلمان‌ها شیعه و سنی دخالت کنند و اینکه بعضی ها در شبکه های کفر و نمیدانم لا مذهبی بی دینی میرند و یک سری سخنان واهی نشخار میفرمایند، یه مقداری دقت کنند که حداقل زن بچهشون به اینها نخنده و فردادی تعبیر دیگری از بیعقل و غیره همکاراتون برای شما نکنن. بله آقا، اصلا شیعه سنی اختلافی نداشت. از اون وقتی که جمهوری اسلامی تشکیل شده، شیعه و سنی اینها با همدیگه اختلاف پیدا کردند. حالا ما یه مداری تردید داشتیم در حرف اون آقا که میگو بیعقل، ولی واقعا این ثابت شد. خب این مباحثی که در طول 1400 سال بوده، مشکلات، درگیری ها، مناظره ها، برای شما عرض کنم کشت و کشتار و غیره اینها در این افغانستان که عبدالرحمن خان خدای عالم آنچه را که مستحقش به او بدهد، نزدیک 63% شیعیان رو قتل عام کرد، زن بچه اینها رو به عنوان اسیر و غنایم جنگی به کشورهای بیگانه فروخ، اون زمان هم جمهوری اسلامی بود. صلاح الدین ایوبی که شیعه را قتل عام کرد در مصر و دیگر کشورها، اون زمان جمهوری اسلامی بود. مغول‌ها آمدن با تحریک تعدادی از تندروها تمام کتابخانه‌های شیعه را قتل عام کردند و کتابخانه‌ها را سوزاندند، اون زمان هم جمهوری اسلامی بود. در سال 450 که ریختن خانه مرحوم شیخ طوسی، شیخ الطائفه، افتخار شیعه را غارت کردن، کتابخانه‌اش سوزاندن و مجبور به هجرت به نجف شد. ببینید یک حرفایی بزنید که حداقل به قول مرغ پخته هم خندش نگیره. و این مباحث بوده در گذشته و بعضی از فرصت طلبان هم از این اختلافات سوء استفاده کردن، ولی خب اون زمان رسانه نبود، اطلاعات به دست به گوش مردم نمی رسید و حقایق برای مردم روشن نبود. ولی امروز که الحمدلله عصر رسانه هست، من از همه عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت عاجزانه تقاضا می کنم یه مقداری نسبت به کاری که انجام می دهند، سخنی که می گویند فکر کنند. اگر یک شیعه امروز میاد با 4 فحش و نمی دانم براعت و امثال این بخواد شیعه را معرفی کند، والله العلی الاعلا اشتباه میکنه. با نمیدونم بحث براعت و هفته براعت و غیره، اگر یک ذره ما عقلمون رو به کار بندازیم، تفکر و اندیشمون رو به کار بندازیم، کاملا مشهود بچه شیرخارم میفهمه به ضرر شیعه هست، به نفع شیعه نیست. اگر چنانچه یک فردی کمربند انفجاری میبنده میاد 10 نفر، 100 نفر، 200 نفر را به خاک خون میکشه، ولی در یک شبکه جهانی که ما میاییم اینطور فحاشی ها راه مندازیم، 10,000,000,000 شیعه را در معرض ترور و انفجار قرار میدیم. اگر اون جرمش برای شما عرض کنم نابخشودنیست، این قطعا جرمش نابخشوندی تر از همه هست. ولذا ما باید یه مقداری دقت کنیم. برادران عزیز، سروران گرامی، ما دست شما را میبوسیم، ولی این راه معرفه فرهنگ اهل بیت نیست. ان الناس لو علم محاسن کلامنا لتبعونا. از اون طرف شما فرد به مقدسات اونا میخواد فحش بدید، اهانت کنید، جسارت کنید، از اون طرف هم انتظار دارید برنامه بگذاریم، آقایان بیان پای صحبت‌های شما بنشینن، از شما حرف شنوی داشته باشن. خب این درست نیست. همچنین از عزیزان اهل سنت، بعضی از افراطیون که بعضی از مباحثی رو در خطبه‌های نماز جمعه یا در کتاب‌هاشون مطرح می‌کنن، یک سری افتراعاتی که دیگه این افتراعات تاریخ مصرفش گذشته، نمی‌دونم شیعه معتقد به نمی‌دونم تحریف قرآن هست، شیعه ما نمیدونم سب صحابه رو چیز میکنه. خب الان شما ببینید مراجع ازام تقلید که امروز در عصر حاضر هستن، اینا پرچمدار تشیعن. شما ببینید اون آدم بیعقل در لندن به عایشه همسر پیغمبر اهانت کرد، مراجع ما موضع گرفتن، خود رهبری رسما بیانیه داد. خب با این وضع دوباره شما خجالت نمیکشید، حیا نمیکنید؟ هر روز آقا اینها به ناموس پیغمبر اهانت میکنن، به صحابه اهانت میکنن و امثال این. اگر بنا باشد، بنا باشد اهانت به صحابه پرده برداری بشود، چه کسی به صحابه اهانت کرده؟ من گمان نمی کنم کسی به اندازه ابن تیمیه حراری به صحابه توهین کرده باشه. این منهاج سنه ابن تیمیه است دوستان، ببینید جلد هفتم صفحه 137 صراحتن میاد میگه آقا فإن كثيرا من الصحابه والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. اکثر صحابه و تابعین بغض علی ابن ابی طالب در دل داشتن و علی ناسزا میگفتن، با علی جنگیدن. اگر خود صحیح مسلم صراحتن ندارد سر 14 لا يبغضه الا منافق. خب این آقا میاد میگه اکثریت صحابه و تابعین منافقن، یعنی از این توهین بالاتر؟ خب اینو ده ها بار ما گفتیم، چرا این آقایان کارنشناسان نمیان این رو جواب بدن؟ یا وقتی خود محمد ابن عبدالوهاب در کشف شبهاتشون جلد اول صفحه 174، البته نشر متاب و ریاض برای عربستان سعودی، یا مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب جلد 7 صفحه 127، خب صراحتن در ذیل آیه 74 سوره توبه یحلفون بالله ما قد قالوا و قد قالوا کلمة الکفر، این عبارت محمد ابن عبدالوهاب میگه اما سمعت الله کفرهم بکلمتین، آیا نمیبینه خدا این صحابه را تکفیر کرده و کافر دانسته صحابه را؟ مع کونهم فی زمن رسول الله، اینا در زمان پیغمبر بودن، و یجاهدون مع با پیغمبر جهاد میکردن، و یسلون و یزکون و یحجون و یوحدون، اینها نماز میخواندن، زکات میدادن، حج میرفتن، خدا را به یگانگی میپرستیدن، ولی خدا اینها را تکفیر کرده، کافر اعلام کرده. خدا توهین از این بالاتر؟ جسارت از این بالاتر؟ یا همین تعبیری که دوستان ما آوردن از منهاج سنه ابن تیمیه جلد 7 صفحه 80 نسبت به عایشه همسر پیغمبر، بگید و کان قدر تاب فی امرها، خود پیغمبر اکرم دچار تردید بود در قضیه همسرش که آیا دچار فحشا شده یا نشده. آیا این بالاترین توهین نیست؟ و کان رسول الله قدر تاب فی امرها، پیغمبر هم شک داشت که آیا عایشه پاک است یا پاک نیست، و بعد گفت یا عایشه این کنت بریئتا ف سیبرئک الله، و این کنت الممت به ذنبین، اگر که واقعا دچار فحشا شدی من بگو من در بارت استغفار کنم. آیا این توهین نیست؟ یا همین آقایی که این همه دم از صحابه و نمیدونم همسران پیغمبر، خودش همون برنامه که خواهرای ما داشتن، وقتی میاد ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، تعدادی از شما به ناموس پیغمبر اتهام فحشا زدن، ایشون میگه آقا منكم یعنی خانواده پیغمبر و خانواده ابوبکر. خودی بالاترین، بالاتر از این توهین هم میشه دیگه؟ جسارتی بالاتر از این؟ عصبتون منکم، منکم یعنی خانواده پیغمبر و خانواده ابوبکر، یعنی کسانی که نسبت ناسزا ناروا دادن به عایشه، طبق تعریفی که این آقا داره منکم رو برگردان به اینجا. البته دوستان ما هم جواب دادن، شاید نظر این آقا این بود که مستح ابن اساسه از کسانی بود که نسبت فحشا به عایشه ام المؤمنین داد، خودش در حقیقت پسر خاله آقای ابوبکر خلیفه اول بوده دیگه، شاید از این باب بوده. یا حمنه بنت جحش خواهر زن پیغمبر بوده، خواهر زینب بنت جحش بوده، حسان ابن ثابت، خب اینا که اسامی که صحیح بخاری آورده، حدیثش هم خیلی حدیث روند، حدیث 41-41، اسامی کسانی که به همسر پیغمبر نسبت ناروا دادن. عبدالله یوبم که سرکرده منافقین بود که پیغمبر به اون حد نزد، گفت که اینها حدشون برای شما ارسان میمانه برای قیامت. خب این رو بارها دوستان ما گفتن، ما هم بارها گفتیم، آلوسی سلفی العقیده در تفسیرشون جلد 18 صفحه 122 میگه بابا و نسب للشیعت قذف عایشه رضی الله عنها بما برأها الله و هم ینکرون ذلک اشد الانکار. بعضی ها نسبت به شیعه میدن که افترا میبندن به همسر پیغمبر و اینها به شدت این قضیه را انکار میکنن. شیعه منکر این قضیه هست. بعد جالب اینجاست که آلوسی، باز تکرار میکنم آدرسش رو، جلد 18 صفحه 122 میگه ولیس فی کتبهم المعول و علیها عندهم عین منه ولا اثر اصلا، در کتابهای مورد اعتماد شیعه اثری از افترای به همسر پیغمبر دیده نمیشه. حالا شمایی که هنوز بلد نیستی کشتی الان به قول 7-8 ماه گیر کردی بین مزبله و زباله و زباله بین مکه و مدینه را با زبالدانی کالکراب روستاتون عوضی گرفتید، حالا شما امروز آمدید برای شما عرض کنم مدعی شیعه شدید، شیعه به ناموس پیغمبر جسارت میکنه، شیعه به صحابه جسارت میکنه. علی حال این ما از عزیزان اهل سنت، برادران گرامی، حتی از آیان وهابی هم میخوام یه مقداری اینها سر عقل بیان. ما که الان دیگه به قدری گفتیم زبانمون مو در آورد. خب اینها شما معتقدید که شیعه سبل صحابه میکنه، افترا میبنده، نمیدونم شیعه تابع عبدالله سبا هست. خب بیایید با هم بنشینیم مناظره مردم بفهمن، روشن بشه برای مردم. خب شما دارید اون طرف میگید، ما میگیم آقا دروغ میگن و هزاران دروغ شما را هم اینجا اثبات کردیم. هر هفته هم دوستان ما ده ها دروغ و خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف کتب معوله شما را هم اثبات میکنن. خب واقعا اگر راست میگید بیاید قشنگ بنشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم. ما که به قول منکر نیستیم، اگر واقعا اشکال در ما ها هست خب برای ما اثبات کنید. بعد از اثباتش اگر مردم دیدن یک اشکالی برای شیعه بوده، دنبال روی عبدالله سبا بوده، خب ما قطعا در انظار عمومی این مردانگی رو داریم اعتراف کنیم. ولی شما که میگید شیعه دنبال روی عبدالله سبا هست و چنین چنان، خب حالا اگر یک شیعه میخواد از عبدالله سبا دست برداره بیاد طرف شما، ما گفتیم آقا یک دلیل از کتاب، یک دلیل از سنت، یک دلیل از اجماع برای عقاید خودتون خلافت جناب خلیفه اول ارائه بدید. چرا ارائه نمیدید شما؟ مرد اونیست که وقتی اشکال رو میگیرد راه حلش هم بده دیگه. تنها فقط اشکال کردن و تخریب کردن که هنر نیست. ولی کسی که پیشنهاد میده، تخریب میکنه، اشکال میگیره، یا مثلا جای آقای محسن این کار شما اشکال اشکال رو داره، آقای محسن از من سوال میکنه چی کار کنم، هیچ جواب ندم. خب این در حقیقت یک نوع برای شما عرض کنم زدن به خلاصه کاهدان هست، زدن به بیراه هست و مردم هم الحمدلله روشن هستن، کاملا واضحن. نمیدونم هفته دروغ و امثال این و این مباحث دیگه احساس میکنیم که دیگه تاریخ مصرف این حرفا آقایان دیگه سپری شده. خودتون رو بی خود معطل بر نکنید. البته این فایده ای دارد، پولهایی که دارید از عربستان میاد و این پولها رو بخواد جواب بدید خیلی خوب، این حرفا خیلی عالیه، درآمد خوبی هست برای شما. ولی این که اینها یک نقد علمی بشود، ما گمان نمی کنم دیگه امروز این حرفه های شما خلاصه خریدار داشته باشد و این حنای شما دیگه برادران گرامی رنگ ندارد. من از بینندگان عزیز عذر میخوام، ولی من باز هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم و از همه عزیزان شیعه و سنی میخوایم خلاصه فقط این فکر داشته باشن دشمنان ما نکاری به شیعه دارن نه به سنی دارن. شیعه و سنی را الان تو کشورها به جان هم انداختند، الان در پاکستان، در عراق، در ایران، نمیدونم در سوریه و غیره، یک نفر مسیحی، یک نفر یهودی در وسط کشته نمیشه، یک نفر صهیونیست آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی کشته نمیشه. عمدتاً اونی که صفحه گیتی به خون اون رنگین هست مسلمان هست. کاری کردن ما را فعلا به جنگ هم انداختن، کشت و کشتار و تو شبکه ها به جان هم انداختن. اون یه حرف بزنه ما جواب بدیم، ما بگیم اون جواب بده، اونا هم دارن برای خودشون کیف میکنن، اونا هم از خدا همین رو میخوان. اینها والله به ضرر اسلامی، به ضرر قرآنی. اونا اصلا نمیخوان قرآن دست ما باشه، اونها نمیخوان اسلام در کره زمین وجود داشته باشه. من در پایان باز تبریک عرض میکنم از همه عزیزان اهل سنت و شیعه، این تقاضای عاجزانه را دارم، بیان در کنار خلاصه مائده گفتگوی دوستانه، و من این افتخار رو در پروندم دارم که در این دو سال نیمی که در شبکه ولایت بودم یا قبلا در شبکه های دیگر بارا گفتم، اگر یک جمله آقایان از بنده بتونن اثبات کنن که به مقدسات اهل سنت جسارت کردم، همون لحظه عذر میخوام، پوزش میطلبم، استغفار میکنم و قول میدم بر اینکه تکرار نکنم. ولی هیهات از اینکه این آقایان یک جمله در این زمینه بیارن. بله، اونها وقتی نقایصی از کتابهای ما میارن، ما هم میریم نقاط ضعفی از کتابهای اونها را ما میاریم. این رو حق مسلمه، خودمون میدانیم، برای اینکه چون مظلوم بودیم در طول تاریخ و مورد ظلم قرار گرفتیم. قرآن هم صراحت داره، ان الله لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم. من حتی همین گروه با یکی از بزرگواران اهل سنت صحبت داشتیم، گفتم آقا یکی از شماها بیاد به این فحاشی ها که بعضی از شبکه ها میکنن جواب بدید، شما جواب قانع کننده. ما اصلا از پاسخگویی به اینها هم کلا صرف نظر میکنیم، اصلا بخش حبل المتین و کلمه طیبه و غیره رو همه رو میارم تو قضیه اثباتی میاریم، پاسخ هم نمیدیم به اونها. این بزرگوارم به ما قول داد من آماده هستم اگر کلیپ های تند اینها را برای ما بگید جواب اینها را ما بدیم. ما هم گفتیم سمعا و طاعتا.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. آقا مقدمه یه طولانی شد و تقریبا 30 دقیقه از برنامه‌مون گذشت، خب لازم بود و تذکرات از اتحادی به جا بود و واقعا همینجوره هفته وحدت رو باید گرامی بداریم و ما شیعیان و اهل سنت برادر هستن و در یک خانه و در یک سقف و در یک جا با هم دیگه زندگی میکنن، گرچه صف وهابیت رو از خودشون جدا میزنن و اونها رو عامل استکبار و واقعا تفرق انداز و کسانی که میخواهن بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بکنن میدانیم. خب فرصت کوتاهی رو بگیریم از اتاق فرمان برگردیم، انشاءالله ابتدای مباحث رو شروع بکنیم.
تبسم به لبهای هستی نشسته که آذین آینه و نور بسته، نوید رهایی به عالم در آمد، شده ملک هستی به نام محمد، پیام آور رحمت و مهربانی،
همان مهر رخشنده آسمانی،
جمال جهان روشن از فیض نورش، ازل تا ابد جلوه‌گاه حضورش، جمال جهان روشن از فیض نورش، ازل تا ابد جلوه‌گاه حضورش، چو جانهای بیدار شب زنده دارا، جهان سر به سر بیقرار بهارا، محمد 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 محمد،
بهاران به شوق وصال محمد، بهاران به شوق وصال محمد،
بهاران به شوق وصال محمد، شدایی دار جمال محمد، شدایی دار جمال محمد، شدایی دار جمال محمد.
با عرض تبریک مجدد خدمت شما بینندگان عزیز به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، خدمت همه بینندگان عزیز مباحث رو پیگیری میکنیم، گرچه مقداری بحث گذشت و انشالله در این فرصت باقی مانده بتوانیم چند سوالی رو خدمت استاد عزیز داشته باشم. خب اگه خاطر شریف شما عزیزان و حضرت استادم باشه، مباحث ما سلسله مباحث امامت بود که تقریبا حدود 3 ماه هست که ادامه داره و گرچه لابلاش بحثای دیگه پیش میاد، ولی بحث امامت به حدیث منزلت رسید که در جلسه گذشته اگه خاطر شما عزیزان باشه، خب مباحثی و جاهایی که حدیث منزلت مطرح شده بود که حضرت استاد بیان کردن در خانه ام سلمه ام المؤمنین بود و اشکالاتی که به همین حدیث بود و حضرت استاد خیلی زیبا پاسخ دادن و در زمان ولادت امام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام اینها مباحث حدیث منزلت مطرح شد و جایی که حالا صحابه در مسجد خوابیده بودن و حضرت این حدیث منزلت رو همونجا اشاره کردن. و حالا سوالی رو که میخوام خدمت استاد بپرسم اینه که یکی از نوارد دیگه که آجا که حدیث منزلت با در زبان گرامی پیامبر اسلام مطرح شده در جمع صحابه به نقل از خلیفه دوم عمر بن خطاب بوده، میخواستم درباره این مطلب هم صحبت بفرمایید. انشاءالله سوال بعدی رو بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه نخوندیم صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله افوز امري الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ابا صالح المهدي ادركنا اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. همونطوری که عزیزم اشاره فرمودن، ما در رابطه با حدیث منزلت او را در قضیه جنگ تبوک از زبان جناب محمد ابن اسماعیل بخاری و مسلم ابن حجاج نیشابوری نقل کردیم و از اونجایی که بعضی از وهابیون میگن اینها قضیتون فی واقعه، خب در یک جنگ تبوکی بوده و تمام شد رفت، اینها خیلی زیاد مهم نیست. ما موارد متعددی رو آوردیم که حدیث منزلت در قضیه مؤاخات مطرح بوده، بعد از فتح خیبر بوده، در قضیه سد ابواب بوده، در منزل ام سلمه بوده، به هنگام ولادت امام حسن و امام حسین سلام الله علیه بوده، به هنگام خواب صحابه در مسجد بوده. یکی از مواردی که عزیزم سوال کردن، من تقاضا دارم بزرگواران یه مقدار خوب دقت بکنن، حدیث منزلت در جمع صحابه از زبان جناب خلیفه دوم هست. سیوطی نقل می کند از ابن عباس که عمر ابن الخطاب گفت کفو عن ذکر علی ابن ابی طالب، از بدگویی به علی ابن ابی طالب دست بردارید. این مقداری عزیزان خوب دقت کنند که مشخص بر این که نسبت به امیرالمؤمنین حتی در زمان خود خلفا هم بدگویی می شده. سب علی، حالا چه عواملی بوده، چه گناهی علی مرتکب شده بوده، به قول خودشون فرمود بر این که من جز دستور پیغمبر و دستور خدا را در قتل مشرکین و کفار قریش انجام ندادم. اها کذا جزاء من اطاع الله و رسوله، ای مردم پاداش کسی که مطیع خدا و پیغمبر باشه همینه.
خیلی مظلومیت.
بله، به تعبیر حضرت زهرا در خطبش فرمود که و ما نگمو الا نکیر سیفه، این انتقامی که دارن از علی میگیرند به خاطر ضربات شمشیر او بود در بدر و احد و حنین و دیگر جنگه ها. الله ای حالین، جناب خلیفه دوم میگه کفو عن ذکر علی ابن ابی طالب، از این که از علی بدگویی کنید دست بردارید. چرا؟ فإنی سمعت رسول الله یقول فی علی ثلاث خصال، من از پیغمبر شنیدم علی 3 تا ویژگی دارد. لأن یکون لی واحدت منهن احب الی مما طلعت علیه الشمس، اگر یکی از این ویژگی ها در من بود از تمام ثروت روی زمین با ارزش‌تر بود، یعنی از تمام آنچه که آفتاب بر او میتابد با ارزش‌تر بود. بعد جناب خلیفه دوم شروع میکنه میگه کنت انا و ابو وج و ابو عبیدت الجراح و نفرون من اصحاب رسول الله، من و ابو بکر و ابو عبیده جراح و تعدادی از صحابه بودیم پیغمبر اکرم بر علی ابن ابی طالب تکیه کرده بود و دستشون رو بر شانه حضرت زد و فرمود یا علی انت یا علی اول المؤمنین ایمانن. علی تو اولین کسی هستی که ایمان آوردی و اولهم اسلامن، تو اولین کسی هستی که اسلام پذیرفتی. ثم قال انت منی به منزلت هارون من موسی، فرمود جایگاه تو و رتبه تو نسبت به من همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به موسی هست. بعد جالب اینه، جناب خلیفه دوم میگه و کذب علی من زعم انه یحبنی و یبغضنی. پیغمبر فرمود دروغ میگوید به من هر کس گمان میکند من دوست داره ولی تو را دشمن میدارد. جالب اینجا هست که جناب سیوطی این رو برایش از حسن ابن بدر نقل میکنه، از حاکم در کنا نقل میکنه، از ابن نجار نقل میکنه، در کتاب جامع الاحادیث جلد 13 صفحه 369. ولی من این روایت رو که بررسی میکردم دیدم بعضی از آقایان ذیل روایت رو خلاصه گرشنه‌شون بوده قرط دادن، میل فرمودن و این عبارت و کذب علی من زعم انه یحبنی و یبغضک رو نیاوردن. من جمله جناب آقای صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 292 و بعضی از افراد دیگر که حالا صلاح نیست ما نام ببریم، ولی جناب سیوطی میاد به این شکلی هم حدیث منزلت رو مطرح میکنه و هم این جمله را که پیغمبر فرمود دروغ میگه هر کس من دوست دارد ولی علی را دشمن داشته باشد. در روایت دیگر که ابن عساکر نقل میکند این قضیه را از سوید ابن غفله از عمر ابن الخطاب انه را رجلا یسب علیا، پناه میبریم بر خدا یادم. همونطوری که امیر المؤمنین به امام مجتبی فرمود فرزندم ما زلت مظلومن منذ قبض رسول الله، از اون روزی که نبی مکرم جدت از دار دنیا رفت مظلومیت با من عجین شد. عمر ابن الخطاب میگه دید مردی که داره به علی ناسزا میگوید، فقال انی اظنك منافقا. عمر برگشت گفت که فردی که به علی ناسزا میگه من نظرم این است که تو منافقی، چون از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود انما علی منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. پیغمبر فرمود رتبه علی نسبت به من همانند رتبه و جایگاه هارون نسبت به موسی هست، جز این که نبوتی دیگر بعد از من نیست. البته این روایت بحث های دیگری هم دارد، حالا فعلا ما اون مقدمه ما از دل مقدمه یه مقدار بیشتر شد، مثل خدا حفظ کن حضرت آیت الله العظمه سبحانی، هر کسی مقدار بیشتر به قول مقدمه میتید میگو شد زیارتنامه دو طفلان مسلم. خب شما اونایی که مشرف شدن میدانن اون اذن دخولش حدود 10 دقیقه طول میکشه، یک صفحه بزرگی هست ولی زیارتنامش دو ساعت بیشتر نیست. ما در خدمت جناب آقای محسن بزرگوار هستیم.
ممنون، سپاسگزارم. خب آقا باز من سوال دیگر رو مطرح کنم نسبت به همین حدیث که بایا جاهای دیگر هم مطرح شده یا نه، اینه که غیر از این مواردی که از تاریخ فرمودید و در مناسبت‌های مختلف که این حدیث رو از زمان صحابه‌ای که نقل شد که مثل ام سلمه و دیگران، آیا افراد دیگری بودن غیر از این افرادی که از تاریخ فرمودی از نبی مکرم اسلام این حدیث رو روایت کرده باشن یا نه؟
من کتاب برای شما عرض کنم تاریخ ابن عساکر رو که می دیدم حدود 20 صفحه روایات متعددی ایشون آورده و شمردم دیدم غیر از اون مواردی که ما آورده بودیم از 20 نفر از صحابه روایت رو نقل کرده. من آمدم از تاریخ دمشق و کتاب‌های دیگر به عنوان تلک عشرتون کامله 10 مورد رو گزینش کردم و فهرستوار عرض می‌کنم که انشالله ما بتونیم یه مقداری با بینندگان عزیزمون هم انشالله بیشتر ارتباط برقرار کنیم. دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، حدیث منزلت به نقل ابن عباس، حدیث منزلت به نقل ابو سعید خدری، حدیث منزلت به نقل ام سلمه، حدیث منزلت به نقل سعد بن ابی وقاص، حدیث منزلت به نقل اسماء بنت امیس، حدیث منزلت به نقل جابر بن عبدالله، حدیث منزلت به نقل جابر بن سمره، حدیث منزلت به نقل حضرت امیر، حدیث منزلت به نقل فاطمه بنت حمزه، حدیث منزلت به نقل ابو هریره. تلک عشرتون کامله. حالا من تلاش میکنم که این موارد رو خیلی سریع، چون دیگه مضمونش در ذهن مبارک بینندگان عزیز ما هست، من فقط یک اشاره میکنم که بلکه بتونم در 7-8 دقیقه این بحث رو ببندم. اما حدیث منزلت به نقل ابن عباس، عمرو بن ابی عاصم که خب در کتابش کتاب سنه از کتابهای صحیح در نزد عزیزان اهل سنت هست، که از ابن عباس نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمودن به علی انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو نسبت به من همون جایگاه هارون نسبت به موسی هست، الا انک لست نبیان، جز که تو پیغمبر نیستی، انه لا ینبغی ان اذهب، من از مدینه جا شایسته نیست بیرون بروم، الا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، مگر اینکه تو خلیفه و جانشین من بعد از من در حق تمام مؤمنین هستی. خب دیگه میگن در خانه کس است یک حرف بس است. آقای البانی هم که میگه سند این روایت حسن و معتبر هست. کتاب السنه که ظلال الجنه هم در اونجا هست به قلم جناب ناصرالدین البانی متوفای 1420 صفحه 551. باز جناب تبرانی از مجاهد از ابن عباس همین روایت رو نقل میکند، معجم کبیر جلد 11 صفحه 61. حدیث منزلت به نقل ابو سعید خدری. در اینجا باز از احمد ابن حنبل هست از عطیه اوفی که از ابو سعید خدری نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اینم ارتباطی به قضیه تبوک ندارد. مسند احمد جلد 3 صفحه 32. هیثمی بعد از اینکه روایت رو نقل میکنه میگه عطیه اوفی در سند این روایت هست، یحیی بن معین او را توثیق کرده، احمد و جماعتی او را تضعیف کردند، بقیه رجال احمد رجال صحیحین هست. البته ما در رابطه با عطیه اوفی قبلا مفصل بحث کردیم. بله، من فقط یک اشاره مایی برای شما عرض کنم نسبت به عطیه اوفی عرض کنم که ابن حجر میگه کان سقطن ان شاء الله، یحیی ابن معین میگه صالحون، خود هیثمی در جای دیگر داره و فیه کلامون وقت وسقا، ملا علی قاری میگه من اجلاء تابعین، جناب ترمذی بعد از نقل حدیثی که عطیه اوفی است میگه هازا حدیثون حسنون صحیح، و در روایت دیگر داره هازا حدیثون حسن، و جناب البانی در شرح در صحیح سنن ابن ماجه میگه روایت صحیحه با اینکه عطیه اوفی در اونجا هست. باز در سنن ابن ماجه در جای دیگر جناب آقای البانی میگه روایت صحیحه با اینکه عطیه اوفی در سند روایت هست. خب این نسبت به عطیه اوفی این اشکال بیجا هست و جایی ندارد. مضافاً بر این که ناقیان گفتن اگر یک راوی مثلا ادعی او را توصیف کنن، ادعی او را تضعیف کنن، روایتش میشه حسن، یعنی روایت معتبر. اینم ما قبلاً بحث کردیم. بس این هم حدیث منزلت از ابو سعید خدری. حدیث منزلت به نقل ام سلمه که این هم باز برای شما عرض کنم مفصل هست. که از عامر ابن سعد ابن ابی وقاص است که من با پدرم بودم و خلاصه بعضی از مباحث رو مطرح شد، خلاصه بعضی از قضایی از علی ابن ابی طالب نقل شد و ایشون آمدن برای شما عرض کنم گفتن بر این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کسی است که البته این عبارت سعد ابن ابی وقاص ظاهرن به قول چیز به قول این هماهنگیاش چیز بوده، مال سعد ابن ابی وقاص هست که میگه سمعت رسول الله، بله این روایت مسلمه قبلش بوده، بله از سعد ابن عبدالله و از ام سلمه که پیغمبر فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. اینم سعی ابن حبان دارد، مسند ابو یعلا دارد، کتاب سنه ابن ابی عاصم دارد. اما برای شما عرض کنم به نقل سعد ابن ابوالوقاص که این روایتش خیلی دیگه مفصل و مشروع هم است، در صحاح هم آمده، بعد راوی میگه من رفتم پیش سعد بن ابی وقاص و گفتم این همچه روایتی نقل میکنن آیا این صحت دارد یا نه، گفت بله من خودم از پیغمبر شنیدم، فرمود انت منی که هارون من موسی، ما تنکرن تقول علی هازا، آیا برات مثلا تعجب آور هست که علی همچه جایگاهی داشته باشد، همچه فضیلتی و افضل من هازا، علی افضل از این هم باز جایگاه و رتبه دارد. حدیث منزلت به نقل اسماء بنت عمیس هست که اسماء بنت عمیس ابتدا همسر جعفر طیار بود، بعد از او همسر ابوبکر شد، بعد از او همسر امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد. اسماء بنت عمیس میگه از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود و یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لیس بعدی نبیون، مسند احمد جلد 6 صفحه 438، هیثمی هم میگه روایت صحیحه. حدیث منزلت به نقل جابر بن عبدالله انصاری، روایات زیادی تاریخ دمشق آورده، من یک مورد رو آوردم که جابر بن عبدالله انصاری میگه پیغمبر اکرم علی فرمودن اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد از اون، که پیغمبری بعد از من نیست، ولو کان لکنت، اگر پیغمبری بعد از من بود یا علی تو همون پیغمبر بودی. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 176. حالا بعضی از آقایان اهل سنت آمدن درباره ولو کان لکنت اشکال وارد کردن، ما کاری با این ولو کان لکنت نداریم. حدیث منزلت به نقل جابر ابن سموره، باز ابن عساکر از جابر ابن سموره نقل می کند که پیغمبر فرمود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، خیسمه میگه الا انه لا نبی بعدی. حدیث منزلت به نقل خود حضرت امیر، شاید حدود 9 تا 10 تا روایت از خود حضرت امیر در این زمینه هست. جالب اینجا هست که میگه در زمان خلیفه مهدی عباسی، راوی میگه دخل علی سفیان سوری فقلت حدثنی به احسن فضیلت عندک لعلی، از سفیان سوری سوال کردیم بالاترین حدیثی که در فضیلت علی آمده برای ما بیان کن. این آقایان خوب دقت کنن. سفیان سوری گفت سلمت ابن کهیل از حجیه عدی از علی ابن ابی طالب نقل کرد که پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. حدیث منزلت به نقل فاطمه بنت حمزه که ابن عساکر به نظر خودشون از کریمه بنت عقبه میگه از فاطمه بنت حمزه شنیدم که من نزد پیغمبر اکرم بودم، پیغمبر گفت یا علی فرمود علیون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. حدیث منزلت به نقل آقای ابو هریره، من دو تا روایت انتخاب کردم، یکی با سند خودش آقای ابن عساکر از ولید ابن رباح از ابو هریره نقل میکنه که پیغمبر فرمود به علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا النبوه. یک روایت دیگری هم از سعید مقبری نقل میکنه از پدرش از ابو هریره که فرمود یا علی اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این تلک عشرتون کامله. اما برای اینکه دوستان آمار اون 20 صحابه رو هم ببینن، ابن عساکر میگه بعد از این که از سعد بن ابی وقاص هست، این روایت از غیر سعد هم آمده، از عمر ابن الخطاب، علی ابن ابی طالب، ابو هریره، ابن عباس، عبدالله جعفر، خود معاویه. خیلی جالب هست ابن عساکر چند تا روایت از خود معاویه میاره بر اینکه این حدیث در حق علی نازل شده. جابر ابن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، برا ابن عازب، زید ابن ارقم، جابر ابن سمره، انس ابن مالک، خادم رسول الله، زید ابن ابی اوفا، نبیت ابن شرید، برای شما عرض کنم حبشی ابن جناده، برای شما یا حبش ابن جراده، مالک ابن حویرس لیسی، ابی الفیل که شقیب ابن عامر صحابی پیغمبر، اسماء بنت امیس، ام سلم، ام المؤمنین، فاطمه بنت حمزه، این 20 نفر این روایت رو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. یعنی دو تا تلک عشرتون کامله این روایت از نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده.
خیلی ممنون جواب باعث مطرح فرمودید و واقعا برای ما و بینندگان عزیزمون بر صورت باید برای ما ثابت بشه وقتی که اشکال میگیرن که این حدیث فقط در این قضیه تبوک مطرح شد و حضرت وقتی داشت به جنگ میرفت امیرالمومنین علیه السلام رو در مدینه گذاشت و این جمله را هم فرمود، در صورتی که وقتی این روایات رو که اینجوری از استاد جمع‌بندی کردن و از زوایای مختلف مطرح کردن، پس این حدیث نمیتواند برای قضیه خاصی باشه و اون هم قضیه تبوک باشه. این برای ما محرز میشه و دوستان ما هم باید برن مطالعه کنن، این رو پیگیری کنن. اما سوال آخری که حالا دیگه فرصتمون هم داره پایان میرسه، حاجا از جهت سندی بخوام اینا رو بحث بکنیم. یه قاعده هم اهل سنت دارن که ان حدیث و قوی بعضها بعضن. می‌خواستم صحت قالب اسانیدی که مطرح فرمودید، به هر صورت خیلی از این روایتایی که شما فرمودید صحیح بود، حالا شاید یکی دو تاشون مثلا همین اتیوپی اینا رو که مطرح فرمودید شاید اشکال بگیرن، ولی واقعا آیا میشه این مطالب رو اینجوری اثبات کرد که اینا بعضیاشون میتونه بعضی دیگر رو تقویت بکنه؟
ببینید، من ان شاءالله شاید در جلسه آینده این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم که اولا حدیث منزلت نیازی به بررسی سندی ندارد، چون در صحیحه نامده
بله،
با تعابیر مختلف، با سندهای متعدد.
صحیح.
آقایان که معتقد هستند روایتی که در صحیحین آمد دیگه تمام قنطره ها را رد کرد. و جالب این هست برای شما عرض کنم، جناب مزی که از علمای رجال شاخص اهل سنت است، جزء 4 نفری است که اهل سنت ایال سفره او هستند. ایشون برای شما عرض کنم وقتی این روایات حدیث منزلت رو میاره میگه و هو من اثبت الاثار و اصحها، از ثابت ترین روایات و صحیح ترین روایات این حدیث منزلت هست. ولی حضرت عالی که اشاره فرمودید، خب ما دیدیم 20 نفر از صحابه در مناسبت های مختلف نقل کردند. اینا غیر از اون مواردی بود که ما عرض کردیم که در منزل ام سلمه، بعد از قضیه مؤاخات، بعد از حدیث سد ابواب، بعد از خیبر. خب شما اونها را به اینها اضافه کنید، مجموعاً نزدیک بیش از 30 مورد از زبان اصحاب پیغمبر اکرم نقل شده.
حتی قالب تواتر میتونه؟
بله، حالا بعضی ادعای تواتر هم کردن. حالا اون من شاید جلسه آینده اون آقایانی که مثل سیوطی اینها هستن مدعی تواتر حدیث منزلت هستن. برای شما عرض کنم دوستان، اگر یک لحظه مانیتور من رو بدن، خب این سفر رو شاید بینندگان عزیز ما زیاد دیدن و باز هم زیاد خواهند دید. ابن تیمیه میگه تعدد و طرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا. اگر یک حدیثی با سندهای متعدد آمد، همدیگر رو تقویت میکند، به طوری که انسان یقین پیدا میکنه. ولو کان ناقلون فجارن فساقا، اگرچه ناقلین این سندها فاجر و فاسق هم باشن. فکیف ازا کان و علماء عدولا، تا چه رسد اونجایی که علمای عدول باشن. ما آمدیم 20 نفر از صحابه‌ای که با اسامی مشخص با سندهای متعدد ارائه دادیم در مناسبت‌های مختلف، و همچنین جناب آقای محمد ابن اسماعیل کهلانی تعبیرشون در رابطه با حدیث اقتدوا بالذین من بعد ابوبکر و عمر، بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید، میگه تمام طرقی که دارد، سندهایی که دارد ضعیفه، حرف داریم ما، الا انه یقوی بعضا، هم دیگر تقویت میکنه تمامه. یعنی حدیث ضعیف اگر چنانچه 3 تا 4 تا 5 تا کنار هم گذاشته شد، آقا میفرمایند که میشه مستفیض، میشه همدیگر رو تقویت کردن. سبل السلام جلد 2 صفحه 11. جناب سید صابر کلان کتاب باشن تو دانشگاه های کشورهای عربی تدریس میشه، فقه سنه در جلد 2 صفحه 57، باز نسبت به یک حدیث میاره، میگه و این کاند ضعیف الاحادیث و این کاند ضعیفتن، این احادیث اگرچه تک تکش ضعیفه، الا انه یقوی بعضها بعضا. جناب البانی هم همین تعبیر رو در تمام المنه صفحه 387 میاره، میگه در باب آثاریست مرسل و مسند و ولی یقوی بعضها بعضا. پس بنابراین دیگه راهی برای انکار این روایت من گمان نمی کنم باشد. انشاءالله ما بخش بعدی عرائزمون هم یه مقدار توضیح در صحت و دلالت این، تا به حال مقدمه بود،
بله،
دلالت این حدیث منزلت بر خلافت و امامت امیرالمؤمنین و بعضی از شبهاتی که وهابیون دارن، انشاءالله به حول قوه الهی به شرط حیات در جلسه آینده خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود.
خیلی ممنون و سپاسگزارم حاج آقا، این بسته رو هم برامون تکمیل کردید. انشاءالله بسته های بعدی هم همینجوری آماده بشه، و عزیزانی که حالا بیننده برنامه زنده هستن یا بازپخشش هستن که استفاده می‌فرمایند، و اونی هم که دسترسی ندارن میتونن از طریق اینترنت، فایل هم مکتوب میشه و هم به صورت فایل تصویری اونجا قابل استفاده است. بله، فعلا هیچ کدوم موفق نشدیم از آجا بگیریم، وعده است که حالا وعده‌ای است که انشالله بشه بعدا عملی بشه، ولی مکتوبش و فیلم و صوتیش، صوتی تصویری در سایت ولایت هست و سایت ولیعصر هم اونجا قابل استفاده است. امیدواریم که عزیزانی که این مباحث براشون قابل استفاده است پیگیری کنن و انشاءالله این مطالب مورد استفادهشون قرار بگیره. ممنون و سپاسگزاریم از شما تا این لحظه همراه ما بودید. فرصت کوتاهی رو بگیریم و انشاءالله صدای گرم شما از آن رو خواهیم شنید.
یا حبیبی یا ابو زهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابو زهرا یا محمد یا نبی، یا نبی لعن مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، تو بر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابو زهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابو زهرا یا محمد یا نبی، به جلال هم چه نبرد فی احدی، به حق جلال او ملکوتیان جبروتیان شده محو مات جمال او، تو برای عدل بر بشر بود درجات عقل و کمال او. من بی زبان چه بیان کنم حسنات خلق و خصال او. خلق عظیم بیان کنم خبر صفات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی. چو ظهور عدل و فرود ماز فروغ آیت او بود برکات و خیر وجود ما همه از عنایت او بود. صلوات ما به روان او ثمر هدایت او بود. نه همین شفیع گناه ما شرف حمایت او بود. که وجود ماست تفضلی ز تفضلات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
بلغ العلا بکماله، بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسن الجمیع خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز و عرض تبریک مجدد برای این ایام خجسته و هفته وحدت رو هم به همه عزیزان اهل سنت و شیعه تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند ما رو در کنار همدیگه در مقابل دشمن با خودمون انشاءالله محکم و مستحکم قرار بدهد انشاءالله. خب اولین بیننده که روی خط میاد جناب آقا رضا هستن از قزوین دیگه، حالا به مناسبت حاجی قزوینی هم دیگه اولین پورسان تو به ایشون دادیم. جناب آقا رضا سلام عرض میکنم اگه صدای بنده رو دارید.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما.
وعلیکم السلام. دیگه سفارشی شده، شما اولین بیننده هستید به خاطر حاجی قزوینی دیگه.
البته من خیلی وقتا تماس میگیرم ولی فرصت به من نمیدن
دیگه. حالا امشب اولین بیننده هستید دیگه.
متشکرم. من از حضرت استاد یه سوالی داشتم. میخواستم بفرمایید که دستورات پیامبر اکرم و همچنین امیرالمومنین برای حفظ و یا نوشتن احادیث چه بوده؟ این رو لطف کنن با مدارک نشون بدن.
بله.
سوال دومم این هست که درباره منع و یا تخریب احادیث توسط ابوبکر و عمر هم مدارک صحیحی اگر دارند نشون بدن.
بله.
همین، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. چشم. حالا از گیرنده شما و عباس رو پیگیری بفرمایید.
این هفته نشه، هفته بعد.
حالا امشب بقول آجاها منم همین نظر رو خواستم بدم. حالا آجاها فرمودن چه مقداری ممکنه برای هفته مناسبت نداشته باشه؟
در بحث خارج فقه مقارنمون تقریبا یک هفته ما
این مباحث
رو ما داشتیم، عباراتی که آیان اهل سنت آوردن. حالا این دوست عزیزمون خیلی چیز دارن به کتاب تذکرت الالفاظ ذهبی جلد اول صفحه 2 و صفحه 5 مراجعه کنن، اونجا خیلی از مباحث مطرحه. بله
خیلی ممنونیم. جناب آقای رجایی از کرمانشاه. سلام آقای رجایی از بردن اهل سنت. سلام و عرض ادب در خدمت شما. آقای رجایی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. آقای رجایی لطفاً گیرندتون دو صداشو ببندید.
بله بله خسته نباشی آقای محسنی.
ممنون، درود بر شما.
آقای محسنی عزیز داشتم خدمت شما. آقای قزوینی
سلامت باشید. در
فرمود عزیزم.
ولی یه خواهش دارم قطعش نکنید.
قطع نمی کنیم ما.
آقای محسنی امروز آقای یزدانی. این آقای یزدانی نیزی شما مالا ما بهش میگیم آقای الله یاری دوم.
خب.
یزدانی میگیم.
خب.
امروز برنامه داشتن میگفتن این بچه های امام علی. حالا اونا نمید با دوست بودن دوست نبودن. 1400 سال گذشته های محسینی عجیب. درسته؟
بله.
امروز برنامه داشتن گفتن با بچه هاش نمیدونم عثمان گذاشتن ابوبکر گذاشتن کاری ندارم حالا گذاشتن نگذاشتن یک نده زنگ زد آقای علایالی دوم یزدانی میگم
بله بفرمی
این دو جواب ای یزدانی بود آیا این خود دارم قضاوت کنی ولی معد رضای خدا قضاوت درست این گفت ای از جواب بیننده گفت گفت کدوم دوستی عثمان سه روز جنازش توی اشخالدانی بود اگر دوست بود چرا حضرت علی نرفت جنازش از تشکی جنازش شرکت کنه آیا این درست آقای یزدانی حرف بزنه
نه
خود من قضاوت میکنم
آقای رجایی من یک سوالی از حضرت علی بینید آقای یزدانی از کتابهای اهل سنت نقل کرد یا از خودش گفت این رو
کدوم
نوشته
از خالدانی کدوم
کتابا
نوشته توی از خالدانی بوده که حضرت علی نرفته
والا این رو دیگه از آقای یزدانی بله. این شب من بنا ندارم اینطور بحث های این چنینی رو جواب بدم آقای رجایی بزرگوار ولی
خدا شاهد دروغ نمیگم حالا خودتان میدونید برنامه دوباره
حالا شما آقای رجایی لطف بکنید فردا تریبون آزاد لطف کنید بیاید روی خط ساعت 14 لطف کنید همین مباحثتون رو مطرح بکنید درصد قابل پیگیریه اگه واقعا این مطالب هست حالا چون امشب نمیخوام خیلی بحث سلبی مطرح بشه و به خاطر احترام به هفته وحدت حتی عزیزانی که روی خط میان خواهش میکنیم که یه ذره وحدتی بحث بکنن و مطالب رو بگن یا اثباتی بحث بشه که خدا نکرده شابه این چیز بشه
من آقای باسنی من آقای دکتر قجوری را احترام میگذارم بلاش
لطف کنیم
درود در شما
شما بزرگوار
سلامت باشید
آقای جناب شما ولی خدا گواهی از وقتی ساعت نمیدونم یک و نیم بود دو بود خدا را گواه میگیرم نتونستم اونو بخورم
حالا از این
خیلی برای بود
حالا از این که احساسات شما جریه دار شده ما پوزش میطلبیم ولی خواهش میکنیم که حالا بازی ذره عالمانه تر با بحث برخورد بکنید فردا انشاءالله روی خط بیاید دیگه حالا ما به عزیزانم تو اتاق پخش هم بگیم که همکاری بکنن انشاءالله شما جناب آقای رجایی رو بیارن رو خط و مباحثتون رو مطرح بکنید
ایرادی نداره فردا شما آقای رجایی بزرگوار اگر شماره تلفنتون الان اگر در اتاق فرمان بدید ما میگیم حالا این هفته نه هفته آینده همین روز که آقای یزدانی خودشون هم هستن حضرت بنده هم همونطوری که آقای محسنی گفتن اگر واقعا نقل یک مطلبی احساسات عزیزان اهل سنت رو جریه دار میکنه بندم به نوبه خودم پوزش میطلبم ولی ببینید آقای رجایی بزرگوار ببینید یک سری مباحثی برای شما عرض کنم در خود کتابهای عزیزان اهل سنت آمده وقتی ما میگیم در کتاب‌های اهل سنت آمده مثلا شما من فقط یه دو تا آدرس میدم خدمتتون الحمدلله اهل فضل هستید شما تاریخ طبری جلد 3 صفحه 438 الاصابه ابن حجر جلد اول صفحه 214 برای شما عرض کنم اینها رو ببینید اتفاقاتی که بعد از قضایای اصلا قاتلین و عثمان چه کسانی بودند و چطور او را کشتن و چرا مثلا سه شبانه روز دفن نشد جالبم این است که همین عبارت طبری را آقای رجایی بزرگوار هیثمی در مجمع الزوائدشون جلد 9 صفحه 95 جلد 9 صفحه 95 نقل میکنه و میگه و رجاله ثقاتون راویانش هم ثقه هستند ما ببینید یک مشکل اساسی که ما داریم با بینندگان عزیز و گرامی اهل سنت بنده عرض کردم اگر یک کلمه یک حرف اهانت به مقدسات اهل سنت در شبکه ولایت شده باشه بنده خودم رو مسئول میدانم من کاری به هیچ کسم ندارم مسئولیت اول به عهده خود بنده هست
پاسخگو هم بنده باید باشم، هم در دنیا هم در آخرت. هیچ شکی نیست. اگر چنانچه این قضایا هست، ما برای شما عرض کنم دوستان ما مطلبی بگن، من پوزش میطلبم، عذر میخوام از شما. ولی اگر چنانچه در کتابهای خود شما هم هست آیه رجایی بزرگوار، یه مقداری دقت بشه. ما یه کمی عزیز من، اگر یک مطلبی در کتب شیعه آمده با موقعیت ائمه علیهم السلام منافات داره، ما باید مردانه بیان بگیم آقا این روایت قبول نیست، این روایت ضعیفه، این روایت نادرسته، این روایت را دشمنان شیعه در این کتاب ها اضافه کردن. ما انتظار داریم عزیزان اهل سنت ما هم که یک سری مطالبی در کتاب هاشون اومده، یه مقداری با سعه صدر نگاه کنن. خدایی نکرده، خدایی نکرده، من نمیگم حضرت علی با تعصب نگاه میکنید، نه، نستعیذ بالله، ولی یه مقدار گاهن حب بغضی که انسان نسبت به افراد دارد، برای شما عرض کنم الحب یعمی و یسوم، بعضی وقت محبت با اسمش انسان حقیقت رو نبینه. قول اون کسی که عاشق لیلی بود به مجنون گفتن بابا این لیلی نه چشم درست حسابی داره، نه وجاهت داره، نه قد قواره خوب داره، آخه این چی این همه عاشق شدی؟ گفت تو را به خدا بیا از پشت عینک من نگاه کن ببین آیا زیباتر از این خدا در عالم هستی آفریده یا نه. خب وقت انسان با چشم محبت به یک قضیه نگاه میکنه، عیوبات کار رو نمیبینه. من واقعا از حضرت عالی
تشکر میکنم. آقای رجایی، خواهش میکنم انشاءالله فردا یا هفته آینده اگر هست این موقع
جان دلم در خدمت شما هستم. آقای رجایی جان،
من قهر به جناب آقای قدوینی قبول دارم، ولی حالا من یه شب نگاه برنامه کلمه نگاه کردن، اونم یه بچه های تشیعات توهینی کردن، خدا را گواه میگیرم، خیلی ناراحت شدم، زنگ زدم تلفن رو قطع کردن، ولی بله. امروز خدا را گواه میگیرم و خیلی
این هم از نشان از برادر بودن شما تا آقای رجایی، واقعا همین هم
شیعه سنی باید اینطوری باشه. اگر در یک جایی ما هستیم نسبت به اهل سنت توهین میکنن، ما باید دفاع کنیم. یک جا مگر به شیعه توهین میکنن،
اهل سنت
دفاع کنن. معنای وحدت تقریب همین های رجایی عزیز.
ممنونم، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدا حافظ شما.
التماس دعا، خدا نگهدارتون. خب جناب آقای امین آقا از کرج، اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
علیکم.
علیکم السلام.
خدمت شما ایام بهیه بحثت مسته بحثت رو تبریک میگم.
سلامت باشید، با هم تبریک عرض میکنم.
خدمت آیت الله قزوینی عالم بزرگمونم واقعا از ارادت دارم.
لطف دارید بزرگوار.
واقعا جدا میگم یکی از مفاخر شیعه اینه که همچین عالم هایی رو توی موجودیت
الحمدلله رب العالمین.
سبحان الله. چند تا مطلب بود در اینکه در رابطه با این جناب رجایی که الان مزاحم شد اینشون داشت صحبت میکرد، من از این اینه که این برادر بزرگمون کل جریان رو و بحثی رو که واقعی یزدانی داشت مطرح کنه، فقط اون یه تیکر رو نگیره. همینجور که جناب آیت الله قزوینی اصطلاح مطرح کرده، من امروز داشتم گوش میدادم اتفاقی بحث رو، جناب یزدانی از تو کتاب خود اهل سنت این مطلب رو مطرح کردن و آوردن، و اون هم در رابطه با اسمایی بود که به هر حال مدعی بودن که ائمه روی فرزندانشون گذاشتن، بحث به اینجا کشید و ایشون از بابتون اناد این مطلب رو مطرح کرده و با سندی که از توی کتب اهل سنت بود مطرح شد این مطلب. بعد یه مطلبی هم این در رابطه با این اخویمون که الان بود، یه مطلب دیگه که داشتم در رابطه با این قضیه بگم، در رابطه با این دو تا شبکه‌های آقایون کلمه و این وسات، اینها بیش از اون که شبکه‌های دینی باشن، شبکه‌های سیاسی هستن.
بله همینجوره.
شما اگه دقت بکنید
بدجورم دیگه تو این وادی افتادن.
دقیقاً شبکه کلمه راه افتاده مثلا تو شبکه‌های وعا بحث سیاسی میکنه در رابطه با بحث دینی تو جمهوری اسلامی. خیلی جالبه. آدم وقتی میاد تو اینا این حلقه‌های زنجیر رو با هم دیگه متصل میکنه، بعد مشخص میشه که سرمنشأش از کجاست، از کجا دارن اینا.
همینجوره. بله.
خدمت شما عرض بکنم یکی هم ازش این آقای ملازاده است که عذرخواهی میکنم که اینو میگم، ولی واقعا یه چجوری بگم، یه ابن شیطانه، یه بچه شیطونه واقعا رسمیه.
حالا
چند وقت پیش توی تلویزیون یه مطلبی رو نشون میداد، من این یه تیکه رو فقط خارج از این عرف اجازه بدیم بگم، خیلی کوتاه میگم.
بفرمایید.
یه مطلبی رو داشت میگه حاج آقا در رابطه با این که یه صحنه ای رو نشون میداد، چهار تا مرزبان مجروت و قاچاقچی رو گرفته بودن و میزدن. من فقط هر چی هم کردم، خب گفتن از این شماره این آقا رو گرفته، به هر حال حرفش داد، گفتم شاید از این جا بشه گفت. بحث این بود که بابا مرزبان ما تو تمام کل کره خاکی که شما بگردی، به قول مرزبانی تکلیفش روشنه، این نه آدم سیاسیه نه به قول معروف حدود مرز رو حس میکنه. همین دار و دسته شما که بچه هاتون بودن امثال ریگی ها، سر اینا رو گرفتن بریدن، انداختن تو چاله ها و بنزین ریختن روشون، آتیش زدن، کردن سیدی توی شهرها پخش کردن. اون رو شما نمیبینی، ولی دو تا قاچاقچی رو که گرفته اوورده تو شبکه که دینیه پخش میکنی، بعد میگه اون مال رژیم. اصلا تو اگر بحث دینی داری، تو به این مباحث چه کار داری؟ اینو چون میخواستم بهش بگم، مثل ببخشید یه مدرسه میشینه اونجا فقط بیره تونت این لپتاپ و مدرسه و تشکیلات دیگه. حتما بیان بیرون. فقط یه بحثی رو من تو ذهن خودم داشتم در رابطه با امامت. میخواستم جناب آیه قزوینی، بزرگ ما، عالم دین ما، فخر دینمون، اگر احساس میکنه که این نور نگرش من توی بحث دین مشکلی داره، این رو برام به هر حال تشکیل
کنه.
بحث من اینه که خداوند به هر حال یه جان انسان رو به عنوان جانشین و خلیفه در روی زمین خلق کرد. حالا به این معنا که من انسان رو به عنوان یه به قول من جانشین خلیفه اووردم روی زمین، جانشین خودم و خلیفه خودم در زمین منصوب کردم. منظور خدا از جانشین و خلیفه این نیستش که من و امثال من باید باشی. بحث اینه که به هر حال کسانی میشن جانشین خدا در روی زمین، به هر حال یک خط ارتباطی مستقیم با اون هستن. ما هم حالا به هر حال به عنوان نسلایی که هستیم، به عنوان پیروان هم، از بنیان هم که این خلقت ایجاد شد با همون جانشینی، یعنی حضرت آدم و حوا، این اصالت در اصل بزرگ پیاده شد رو کره خاکی. از اونجایی هم که قانون خدا قانون ثابتیه، یعنی هیچ موقع ببخشید مثلا اگر گفته زنا حرامه، همون موقع هم حرام بوده، شراب حرام بوده، از بنیان حرام بوده، اینی نبوده که یه زمانی حلال باشه بعد حرام بشه. همه این خط رو که شما بخواید بگیرید بیاید، قانون خدا یه قانون ثابت، با آدم و حوا همین شروع شده. تو طول تاریخو که ما نگاه میکنیم 124 هزار پیغمبر اومدن، یعنی هیچ موقع زمین خدا از اولیای خدا خالی نبوده.
بله.
همیشه این خط ادامه داشته. بحث من، سوال من این بود، میشه بیا توی نقطه خداوند این همه انسان رو به هر حال اوورده، بالاخره روی کره خاکی دارن به عنوان بندگان او زندگی میکنن، بیاره توی یه نقطه‌ای به عنوان که خاتم رسول بیاد و بعد از ایشون بگه آقا من تا اینجا آوردم، از اینجا به بعد ببخشید شما مثل گله آزاد، شما دو قول معروف هیچ صاحبی ندارید، خودتون میدونید برید. قطعا این رشته باید از اینجا دوباره ادامه داشته باشه.
بله.
هیچ موقع صاحب به هر حال اون گله و اون رمشو بی صاحب بله نمی‌کنه. قطعا این رشته باید ادامه داشته باشه. چون رشته رسالت توی حضرت خاتم تموم میشه، قطعا از اونجا رشته امامت شروع میشه. بعد این امامت مگر میشه به غیر از اتصال به خود همون نقطه وحی و به همون نقطه نور ادامه پیدا بکنه؟ این بحثی رو که میخواستم بکنم این بود، اصلا محال کره زمین لحظه‌ای بدون وجود پاک و مقدس به قول معروف
لولا الحجه لصاحت الارض به اهلها،
دقیقا نباید خالی بمونه.
بله.
بعد من خواستم از این آقایون علمای به هر حال اهل سنت این سوال بکنم، آیا کسی که واقعا این بزرگی و این منش رو داره مثل آقا امیر المومنی علی ابن ابی طالب، کسی که تو خونه خدا به دنیا میاد، کسی که پیغمبر اینطور اون رو به عنوان برادر خودش، کسی که همه جور به قول آیه قدیمی بزرگوارمون یه مطلبی یه روز فهمیدم واقعا من لذت بردم، برگشتن گفتن قدیر رو یه خورده شل گرفتن یا آیون کلن حفظش کردن، اگر عاشورا رو می‌خواستیم اینطوری نکنیم، فکر کنن که میگفتن ببخشید حضرت امام حسین سرما خورده بود توی کربلا.
بله.
ببینید یه همچین چیزهایی رو می‌خواستن تو این زمان.
بله، شما کاملا مباحث عقلی رو فرمودید و واقعا قابل استفاده بود و واقعا طبق حدیث ثقلین که دیگه تا دامنه قیامت باید این جانشینان پیامبر که ادل قرآن هستن باید باشن و اگر نباشن که همون واقعا زمین بدون حجت خدا نمیتونه باشه. کاملا اعتقاداتون درسته.
جناب آقای امیر، من ضمن تشکر از این نحوه بیانتون که فرمودید برای شما عرض کنم، من حضرت عالی و بینندگان عزیز را به دو تا نکته که در قرآن هست ولی اینا رو خوب تحویل بگیریم. شاید من خیلی کم این رو به این شکل اشاره کردم، شاید به تناسب بیام. خدا یا عالم نسبت به پیامبران گذشته، مثلا نسبت به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام میرسه میگه و ما اسالکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، من درباره رسالت هیچ اجری مردم از شما نمیخوام، اجر من با خداست. سوره شعراء آیه 109. درباره حضرت هود همین تعبیر رو میاره، این اجری الا علی رب العالمین. درباره حضرت برای شما فرام قوم عاد همین دارد، در رابطه با حضرت صالح همین دارد، حضرت لوط همین دارد، در رابطه با حضرت شعیب همین رو دارد. عبارت هم یک نواخته و ما اسالکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین. ولی نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاد کلن چیه؟ تعبیر عوض میشه. میگه قل لا اسالکم علیه اجرن الا المبتت فی القربا. بعضی میگن آیا نستجیر بالله پیغمبر اکرم مقامش از حضرت لوط و نمیدنم عاد و برای شما عرض کنم شعیب و امثال این پایین تر بوده؟ اونها میگن اجر ما با خدا، ولی پیغمبر اکرم میاد میگه چه؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، سوره شورا آیه 30 و 23، سوره 42 آیه 23. ولی اگر یه مقدار خوب دقت کنیم ما در سوره سبع آیه 47 باز بحث اجر پیغمبر خدای عالم مطرح کرده، میگه قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، آنچه که من اجر از شما میخوام یعنی المبتت فی القربا این به من بر نمیگرده، این نتیجهش به خود شما بر میگرده. ببینید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، آنچه که من اجر از شما میخوام، تصور نکنید که قربای من اهل بیت من اگر اینها احترام کردید حرف اینا گوش کردید چیزی به جیب من میره، به جیب شما میره. این رو در سوره سبع آیه 47. در سوره فرقان آیه 57 میگه قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، آنچه که من اجر از شما میخوام به خاطر است که شما به طرف خدای عالم برسید، راه برای خدا باز کنند برای شما. این سه تا آیه را کنار هم بگذارید، قل ما اسالتکم من اجر فهو لکم، اجری که من میخوام به شما برمیگرده. دو، اجری که من از شما میخوام ان یتخذ الی ربه سبیلا، این برای اینکه مردم به طرف خدای عالم برن. در اونجا میگه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این مودت در قربا که در حقیقت امتداد رسالت هست در قالب ولایت، اینها نتیجهش به خود مردم برمیگردد، نتیجه تبعیت از قربا هم مردم را به خدا میرساند. این فرمایش حضرت عالی خیلی فرمایش زیبایی بود، ولی اگر مزین به این آیات قرآنی بشه خیلی عالی و زیبا.
حدیث ثقلی هم اینجا جا افتاده باشه که گفته بشه. گرچه این مطالب رو یکی دو بار حاج آقا فرموده بودن توی جلسات سالهای گذشته و 7-8 ماه قبل، ولی خب خیلی به جا و قابل استفاده بود. ممنونیم جناب آقا امیر، دیگه تقریبا 12 دقیقه با شما صحبت کردیم، سابقه نداره، ما به دوست شیعمون اینقدر وقت بدیم دیگه حالا از دستمون در رفت. خیلی ممنونیم. جناب آقای نوری از سنندج، اگه صدای بنده رو دارید، حالا مدتی هم هست که منتظرش بودیم نیومدن. سلام و عرض ادب در خدمتتون.
علیکم السلام. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب
آقای مرتضی. آقای نوری چند وقت خلاصه زیارتتون نمی‌کنه؟ یعنی صدای گرمتون نمی‌شنوید؟
منم خدای دلتنگتون بودم. منم خدای دلتنگتون بودم.
سلامت باشید. در خدمتیم.
ببخشید دندونام دروردم، اصلا نمی‌تونم صحبت کنم. حالا نمی‌دونم
چه جوری ندارم. همونشم صفا دارم.
سلامت باشید. در خدمتیم.
جناب آقای قزوینی
جانم،
بذار اول دعواتون بیشتر بخندونم. من همیشه اخلاقم اینه.
بله.
یه عده از دانشمندان تحقیق میکردن ده سال. جناب آقای قزوینی صدای من میاد؟
بله بله.
10 سال تحقیق کردن روی نمار تا بفهمن این چه نماریه. بعد از 10 سال تازه فهمیدن شرنگه. شد حکایت همین شبکه های کلمه و چیزا.
بله.
امشب نیامدم سوال بپرسم.
بله.
امشب ناله دارم، امشب گریه دارم از دست اینا. خدا وکی
ما در خدمت شما هستیم.
آقای سجودی اومده بود میگفت اگر مرقد و بارگاه قداست داشت یه سوره برای آن نازل میشد، همچنان که در باره حجرات حجرات زنان پیغمبر یه سوره نازل شده. من اصلا خیلی ناراحت شدم، نتونستم زنگ بزنم و نمیتونم اصلا به اینا زنگ بزنم، چون خب اگر قداست داشت جناب آقای سجودی چرا خرابش کردی؟ اگر خب اگرم باز همین میشه قداست، چیزی که تو قرآن بیاد تصویه منافقونم حتما بس قداست داره دیگه. این والله خدایی
بله.
یا اینه که اینا اظهار میکنن، من البته ببخشید این شبکه خیلی وقتی جرام باید که من بخوام این چیزا رو نقل کنم، ولی قرآن میفرماد اعوذ بالله ان اکون من جاهلین دیگه. من بله. بذار کاذبین بگم، بنده قرآن درس میدادم تو ماهای رمضان، بعد یه بنده خدای یه کتاب کوچیکی دستش بود، من این روایت رو حالا شما اگر لطف کنید شما حاضر دارید، من این روایت خوندم. نوشته بود زمانی که حضرت زینب علیه السلام نماز میخوندن، حضرت علی شمعهای مسجد رو خاموش میکردن، میخواستن که مردم قد و قامت حضرت زینب رو نبینن. این من یه خورده تقریبا برام سنگینی میکرد. خدا تو را گواه میگیرم در روز بازار قیامت اینو جواب میدم، گرچه خوابم حجت نیست. وقتی که من خوابیدم دیدم تو بیابونهای منطقه خودمون بودیم، تو بیابونهای منطقه خودمون یه بنده خدای اونجا بود. من رفتم گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفتم ما اینجا کجاست؟ ما زمین کشاورزی اینجا داریم. گفت اینجا کربلاست. گفتم اینجا کربلاست؟ اینجا چیزه. گفتم این یک چیز سیاهی، کوچک سیاهی هم بود، یه چادر روش کشیده بودن. گفتم این چیه؟ گفت این حضرت زینبه. گفتم این حضرت زینبه این چی که من دربارش میخوندم؟ گفت آره، از وقتی که برادرشو نگفت شهید کردن، گفت کشتن. حالا چهرش هم همچین تو دلبره نبود که بگم. به هر حال بعد گفت اینو از موقعی که برادراشو کشتن اینطوری شد. من ناراحت شدم، یه خورده دلم گرفت تو عالم رویا.
بله.
خواستم برم پیش حضرت زینب که از نزدیک تر ازش سوال کنم. خدا تو را گواه میگیرم بر این صحبتم.
بله.
بعد دیدم حضرت زینب بلند شدن رفتن. البته من نه دست دیدم، نه پا دیدم، نه چهره دیدم، هیچی. فقط یه چادر سیاه، فقط یه چادر سیاه متداک راه میرم. بعد نشستم ناراحت. گفت برای حسین من گریه میکنی؟ چرا برای بابام گریه نمیکنی؟ اون شب خدا شاهده برام تحقق یافت. چون زمانی که وقتی میان میگن انت من به منزلت هارون من موسی، که آقای ترشاوی میگو این که فضیلت نیست، حضرت علی اینقدر فضیلت داره به این نیاز نداره. بابا خب فردا پرچم را به دست کسی میدارم که خدا و رسول او را دوست دارد، رسول و خدا او را دوست دارد و او خدا و رسول را دوست دارد، این که فضیلت نیست، حضرت علی بیشتر فضیلت دارد. صحبت لیلت المبیته و این که حضرت علی بس فضیلتش کدامه؟ شما همه منکرات و همه منکرات هم تمام فضیلتاش شدید، بس فضیلت حضرت علی من نمیدونم کدامه. والله خدا شاهده اینا میخوان باد نفاق و بدبختی، اگرچه دستشون برای مردم رو شده تمام اهل سنت میدونن، منتها من ترجوبم اینه چرا از اهل سنت، همه اهل سنت خودشون تو خونه هاشون ما بالاخره با همین دیگه همدیگه رو میبینیم، همه بدگویی میکنن. من از علما از این بزرگانش متاسفم که چرا بر علیه این شبکه کاری نمیکنن.
حالا آدها گفتن قول دادن که دیگه برن صحبت هم کنن.
آیت الله نداریم بابا، آقای مردم کردستان بذار زد بزنم،
از صاحب نگاه اعتقاد مرزوخ بهش میگفتن کی؟ ما بگیم بابا مرزوخ ولی اهل سنت مرزوخ بود، یعنی میگم ما تو اهل سنت اهل سنت نداریم. ببخشید این از دلتنگیمون، خدا شاهد دارم برای
دوستان. خیلی ممنون دارم آقای نوری، ممنون و سپاسگزاریم. خیلی متشکریم برای اینکه شما واقعا آلمانه بر بدور از تعصب و بر بدور از احساسات مباحث رو مطرح می‌کنید.
قرآن برای زنها یک سوره نازل شده، بس مردای ارزش پیش خدا ندارن. سوره ای به نام الرجال نیاوردیم.
حالا این نسا داریم
دیگه. ما باید گلایه کنیم از خدا.
خیلی ممنونیم و سپاسگزاریم از جناب آقای نوری. خب جناب آقای رحمان از قم.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم. همسایه
سلام من آقای قزوینی.
سلام درود بر شما.
ببخشید که مزاحم شما شدم.
در خدمت
برای اولین بار یه مقدار آقای که اول اومدن رو خط و یه مقدار از آقای یزدانی گلگی کردن.
بله.
بازم شما خیلی بهم برخورد. من آقای یزدانی از کتابای خودشون همه حرفاشون رو زدن.
بله.
من برنامه‌شون هم نگاه می‌کردم.
بله.
بعد خود اهل سنت که میان رو خط یه حالت طلبکاری دارن. نمی‌دونم بنده خدا خیلی با منصفانه جواب میداد.
حالا این اجازه رو بدیم خدای رجایی هم بیان روی خط، بعدن هم صحبت بکنن که راحت‌تر بشه. دیگه لزومی نداره اینقدر این رو کشش بدیم. اجازه بدیم به خود آقای رجایی که اگه فرصت کردن بیان روی خط و مباحث رو خودشون سوال بکنن.
یه سری حالا این یه برنامه افتاده، حالا هر چند وقت یه بار یه سری رو میخوام به قول معروف یه حالت تضعیفش کنن، یه به نوعی به اسمایی میان میگن اخلاقش خوب نیست، حرفای تند و رکیکی میزنن. حالا ما چیزی ندیدیم تو این دو ساله که من پشت برنامه شما رو پیگیری میکنم.
بله. ممنونیم. خب اگه سوالی دارید
میخواستم ببینم آقای قزوینی، آقای قزوینی میخواستم ببینم آقای حضرت علی که درباره سد الاضواء بود، حضرت علی از این امتیازی که حضرت محمد براشون قائل شده بودن از این استفاده میکردن، یعنی رفت آمد داشتن؟
اصلا غیر از اون در دیگری به علی نداشت. اصلا غیر از اون در دیگری علی نداشت. خانه علی ابن ابی طالب در قسمت شرقی مسجد پیغمبر و در قسمت برای شما عرض کنم شمال حجره نبی مکرم بوده، یعنی قسمت غرب منزل علی مسجد بوده، قسمت جنوبش هم حجره مخصوص پیغمبر بوده، به قول امروزی ها اندرونی پیغمبر. پیغمبر دو نوع حجره داشته، یک حجره هایی که مال زنهاشون بوده که 8 تا 9 تا خانمشون در حجرات بودن، یک حجره هم داشته که مخصوص ملاقات های رسول اکرم با صحابه بوده. این حجره نبی مکرم چسبیده به خانه امیرالمؤمنین بوده و اون هم درش به مسجد باز می شد، در خانه علی هم به مسجد باز می شد. خانه علی غیر از اون در هم در دیگری نداشت، تا آخر عمر هم در دیگری رو باز نکردن.
بله. خب ممنون جناب آقای رحمان، خدا نگهدار شما. جناب آقای از کردستان از زادگان اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خوبی؟ حال شما؟
درود بر شما.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
ما یه سوالی داشتیم خدمت
شما. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. از چه زمانی یا چه تاریخی اشهد ان علی ان ولی الله تو بانک یا اذان به صدا اومده؟ ما تاریخش رو می‌خوایم حالا دقیق یا به طور چیز برام توضیح بدید.
بله.
چش.
خیلی خوب. دیگه سوال دیگه ندارید؟
نعم ممنون.
پس لطف کنید این رو از گیرندتون بگیرید انشاءالله. خدا نگهدارتون. جناب آقا شاهین از کرمانشاه اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام شبتون بخیر، خسته نباشید.
سلام شب شما هم بخیر.
فقط اول کار یه عرضی داشتم خدمتتون که چه که کرمانشاه زنگ زنن بیشتر میگن اهل سنت، دست اهل سنت خود شهر کرمانشاه خیلی کمتر از این حرف هست.
بله.
بیشتر شهرستانی اطرافش زنگ میزنن.
بله.
آره. بعدم مسئله دیگم که خواستم خدمتتون بگم، در مسجد حضرت علی رو تو شهر مدینه بستن، بعد چجوری ادای سنتشان میاد؟ سنت هر کسی بیشتر تو خانواده خودش حفظ میشه، حضرت علی و اهل بیت هم تو خانواده پیامبرن. حالا ادای اهل سنت اینا که میان در خانه حضرت علی رو اونجا دیوار میکشن، در خانه حضرت زهرا رو دیوار میکشن روبروی صدک، نباید ازای اهل سنت بکنن. بعد الان دختر کوچیک منم با جواب سلام میرسونه.
از ما هم سلام برسانید.
سلامت باشین. خیلی با شما رو دوست داره برنامه شما رو نگاه میکنه. میگه بگو بعد یسر خیلی دوست دارم، امام حسین خیلی دوست دارم.
الحمدلله.
حضرت علی هم میگه بگو خیلی دوست دارم. بعد حاج آقا وحدت با مسائل اینا پیش میاره به نظر من اصلا چیز درستی نیست، نمیشه بگی. هیچ وقت هم وحدت ایجاد نمیشه بین بالا نظر شخصی من اینه. حالا آقا بهتر میدونه.
نه دیگه آقا اول بحث مطرح کردن. بحث وحدت اگه منظورتون اینه که شیعه سنی بشه داستانی شیعه بشه، این که شدنی نیست. ولی این که من فرض میگیرم شما، من اهل سنت شما شیعه، ما در کنار هم دیگه نمیتونیم باشیم؟
بعدم چرا؟ بعد حالا من استعداد ندارم بخوام.
با هم دیگه هستیم، بازار هم دیگه رو میخریم میفروشیم میریم با هم دیگه غذا میخوریم، تشییع جنازه هم دیگه میریم، این میشه وحدتمون. ولی اختلاف سلیقه و اختلاف نظر هم تو مباحث اعتقادیمون هم داریم.
100%
مشکل راست این وحدته.
بعد دوستانمون هم که زنگ میزنن شبکه‌های کلمه رو میگن، شبکه‌ای آقای ملا رو داره میگن، مثلا نگاه کردنش هم به نظر من
کفاره داره.
درست
بله
داره.
بله واقعا برای کسانی که تحمل نشدی در بعضی از آموزان دارن مثل کتب زاله میشه که حتی نگهداریش هم جایز نیست.
بله دست شما در نکنه.
سلامت باشید.
خدا
خیلی ممنون. جناب آقای موسوی از سنندج اگه صدرنده رو داری سلام و عرض ادب داری خدا.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت دکتر قزوینی عزیز.
سلامت باشید.
خیلی ممنون. واقعا این کانال شما برای ما مقدسه.
الحمدلله.
خیلی ممنون. بعد یه سوالی داشتم خدمتون.
در خدمتیم.
الان آقای قزوینی فرمودن که حضرت علی که در حیات مسجد مینشید، مینشد فقط یک در داشته و سم حیاتشون هم همون حیات مسجد بوده. خب الان من میخوام بپرسم آیا این روایت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده تمام درها را ببندید غیر از در علی بود یا غیر از در ابو بکر؟ خب بعد من مطمئنم که به دو تا دلیل در حضرت ابو بکر بوده، چون اولا به این دلیل که ما
دلیلی هم داری برای این گفتتون جناب آقای موسوی؟
بله بله.
میتونید حدیثی روایت دید سرم چیزی داشت کنید؟
حدیث نه، ولی دو تا دلیل هست.
آه دلیل رو بگید فرمایید.
خب دلیل اول این بود که در اون زمان اصحاب در اطراف مسجد خانه هایی داشتن که در آنجا نشیمن داشتن. خب
بله.
و این اتاق به عنوان اتاق کار یا اتاق خلوتشان بوده و این اتاقای خوخه به مسجد داشتن، یه پنجره به اصلاح. خب و دیگه به خاطر اینکه نرن بیرون و از بیرون دور نزنن از همون خوخه میرفتن داخل مسجد. خب حالا
خوخه رو میشه معنا کنه، معنای خوخه یعنی که
یه پنجره کوچک.
بارک
پنجره کوچک.
بله
بله
به نام خوخه.
بله.
خب بعد عرض کنم خدمت شما، اولا حضرت علی فقط یک در داشته. اگه حضرت محمد گفته باشه در حضرت علی رو ببنید، این که
در خونه شون دیگه بسته میشه.
آه و دیگه مثلا نمیشه.
عجب به نظر شما این استدلال درستی زن آقای موسوی؟
خب این یک. خب بعد
نه نگاه کن استدلال داری میکنید، استدلال درستی نگاه کنی، همه بیننده داره میبینه. اگه قیاس و استثناء های خودتون رو میخواید مطرح کنید که حتی شاید علمای دیگه اصلا این مباحث رو اینجوری مطرح کرده باشن، این باید از شما قبول میکنه. میگیم شما نظرتون اینه، نظرتون برای خودتون احترام داره، ما هم میگیم باشه. ولی اگر نه واقعا میخواد یه بحث علمی رو که حالا استناد به یک مطالبی که حالا در حضرت علی اگه میبستش دیگه در نداشت، خب این که اصلا فضیلتی نمیشه برای خانه.
آقای موسوی بزرگوار شما فرمودید خوخ به عنوان پنجره هست، باب معناش چیه؟
باب یعنی
در. درست و درست شد. شما حداقل ما 50 تا روایت داریم با سندهای صحیح که ابن حجر عسقلانی هم دونه دونه اینها رو تصحیح میکنه که پیغمبر اکرم فرمود صدو یا صدو هاذه الابواب الا باب علی،
تمام این درها را ببندید غیر از در علی بن ابی طالب. و بعدن هم اعتراض کردن صحابه، گفتن چرا درهای ما را پیغمبر بست ولی در علی را نبست. پیغمبر فرمود و اینی والله ما صددت شیئا ولا فتحته، من از طرف خودم به خدا سوگند نه در کسی را بستم و نه در کسی را گشودم، ولکن امرتو به شیئ فتبعته، من از طرف خدا به من دستور آمد تمام درها را، درها را نه پنجره ها را ببندم غیر از دل علی ابن ابی طالب. و این رو شما مراجعه کنید در کتاب های معتبر اهل سنت مثل فضائل صحابه جناب آقای احمد ابن حنبل جلد دو صفحه 581، خصائص نسائی جلد اول صفحه 59. آقای ابن حجر میاد میگه آقا این روایت سندش صحیحه، سندش صحیحه. فتح الباری رو شما ببینید جلد هفتم صفحه 15 به صراحت میگه این روایت صحیحه. و جالب اینجا هست که آقای حاکم نیشابوری روایتی رو میاره میگه صحیحه، و همچنین آقای ذهبی هم میگه صحیحه. بر مبنای آیان اهل سنت میگن اگر یک روایتی رو هم ذهبی هم حاکم تصحیح کرد به منزله ورود در صحیح بخاری یا مسلمه. در اونجا دارد بر اینکه پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب فرمود انت ولی فی کل مؤمن بعدی، تو ولی امر بعد از من در حق تمام مؤمنین هستید. و فرمود سد و ابواب المسجد غیر باب علیین، تمام درها را ببندید غیر از دار علی ابن ابی طالب. فید خل المسجد جنوبن، امیر المؤمنین در حال جنابت از مسجد رفت آمد می کرد. و هو طریقه و لیس له طریق غیره، غیر از این دری که علی ابن ابی طالب به مسجد گشوده می شد هیچ دری نداشت. فرد اگر واقعا ورود علی به مسجدم مثل دیگران چیز بود، علی تو برو یه دری از اون طرف بیرون باز کن دیگه وارد مسجد نشو، یه در جداگانه باز کردن که زحمت نداره. آقای موسوی بزرگوار در امیرالمومنین هم آنچه که در چیزش آمده یک خانه حدود 240 متر 250 متر بوده، یعنی این طوری هم که نیست که بگیم آقا یه خونه مثلا 5 متر در 4 متر بوده یا به قول آقایان 1 متر در 2 متر بوده که این کارشناسا در رابطه با بعضی از ازواج نبی مکرم آوردن.
خب
و لذا این رو شما اگر مراجعه بفرمایید کتاب یادم حاکم نیشابوری مستدرک صحیحه، اینی که جدیدن چاپ شده زیرش هم تلخیص ذهبی هست جلد سوم صفحه 134 رو شما مراجعه بفرمایید کاملا این قضایا هست، هم حاکم میگه صحیحه هم ذهبی میگه صحیحه. شما این مراجعه بفرمایید برادر عزیز من. خب ما نباید اجتهاد از پیش خودمون بدون اینکه هیچ دلیلی مدرکی داشته باشیم بخوام اجتهاد بکنیم.
خیلی ممنون آقای موسوی، اگه سوالی نداری دیگه فرصتمون هم داره به پایان میرسه.
دلیل اولش رو قبول. خب
بله.
این دلیل دوم چی که چون پیغمبر مریض بوده و در خانه عایشه بوده به خاطر اینکه ابوبکر به عایشه محرم بوده و به خاطر اینکه کسان نامحرم مثلا نیانتو مثلا سرزده، شاید به خاطر این مثلا بوده که در فقط مثلا ابوبکر
باشه. ما که گفتیم اصلا برای شما عرض کنم جناب ابوبکر خود این آقایانم میگن بر این که تا شش ماه بعد از اینکه ایشون خلیفه بود اصلا ابوبکر خونه‌ای در مدینه نداشت. صبح از سن یک مایلی مدینه می آمدن برای شما عرض کنم به چیز مدینه نماز می خوان تا مغرب عشا. وقتی مغرب عشا را که می خواندن دوباره شون می رفتن به سون منزل خودشون میرفتن اونجا.
بله
و اضافه در رابطه با ابوبکر هم خوخه تعبیر میشه نه به عنوان در.
بله.
از خوخه که نمیشه انسان بیاد تو، از پنجره شما میتونید برید تو عزیز من،
معمولا پنجره های سابق هم مثلا 1 متر 2 متر بالاتر از زمین پنجره می زدن. اینها یه مقداری آقای مصطفی بزرگوار یه مقداری دقت بیشتری میخواد، یه مقداری تأمل بیشتری میخواد، یه مقداری خدایی نکرده خدایی نکرده، ما نمیخوام شما میگیم تعصب دارید ها، یه مقداری حب بغضه ها بیشتر برای شما عرض کنم ما را به قول گرفتارمون نکنه.
بله.
و بعد برای شما عرض کنم بیاییم نسبت به این مباحث بخواهیم اظهار نظر کنیم.
ممنونیم جناب آقای مصطفی، سوالی ندارید دیگه، خداحافظی کنیم با شما. خیلی ممنون، خدا نگهدار که فرصت دادید. ما جناب آقا مجید یک سوالی داشتن، چون تقریبا 3 دقیقه یا 3 دقیقه و نیم پایان وقتمون مونده. آقا اون بحث شاد،
حالا من بین آقای مصطفی توصیه میکنم، برادر بزرگوارم، شما کتابی اهل سنت دارید به نام اسد الغابه فی معرفت الصحابه، از کتابهای معتبر طراز اول اهل سنت، مال جناب ابن عسیر جزری هست، جلد سوم صفحه 334 رو شما برید مراجعه بفرمایید، که ایشون میگه بعد از 6 ماه یا 7 ماه که به ابوبکر بیعت شد، ایشون برای شما عرض کنم رکب علی فرسهی فیواف المدینه فیسل الصلوات بالناس فاذا صلى العشاء رجع الی اهله بالصنع، تا نماز عشاء را که میخواندن ایشون چیه؟ سوار مرکبشون میشدن برمیگشتن به صنع، همون 1 مایلی مدینه، یا بعضی وقتا پیاده میرفتن میآمدن. این چیزی که در کتابهای خود شما آمده.
خیلی ممنون شما. این بحث شهادت جناب آقا مجید هم گفته بودن، را جایی رو مطرح کنید. 2 دقیقه
شهادت ثالثه.
بله، که چه زمانی وارد شده
بچه آقای شده. چی بود؟
آقا مجید از کردستان.
آقا مجید بزرگوار، در رابطه با شهادت ثالثه ما مفصل صحبت کردیم در کتابهای خود عزیزان اهل سنت ما، کتاب از سلافه فی امر الخلافه، اونجا اگر شما مراجعه بفرمایید نقل میکنه، یکی از علمای بزرگ اهل سنت هم هست، میگه در زمان پیغمبر اکرم افرادی آمدن خدمت پیغمبر، گفتن که یا رسول الله ما دیدیم ابو ذر اذان میگه ولی بعد از اشهد ان محمد رسول الله میگه اشهد ان علی ولی الله. حضرت فرمود اول نسیتم قولی فی قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا. و همچنین همین تعبیر را از سلمان نقل میکنن، میگن ما همینطوری شنیدیم ما، بعد برادر نبی مکرم میگه نه خوش شنیدید و درستم همین هست. ما روایات متعددی در رابطه با قضایای شهادت ثالثه داریم که در روایات خودمون هست، که خود امام صادق فرمود اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل علی امیر المؤمنین، هر کس گفت لا اله الا الله محمد رسول الله حتما بگوید علی هم امیر المؤمنین هست. شما این در کتابهای ما با سند معتبر آمده، کتاب احتجاج تبرسی صفحه 158 چاپ نجف، بهار الانوار جلد 81 صفحه 112، غنایم الایام مرحوم مرزای قمی از کتابهای فقهی شیعه هست جلد 2 صفحه 423، و ده ها برای شما عرض کنم روایات ما در منابع خودمون یا به صورت کلی یا به صورت شخصی در این زمینه ما داریم.
خیلی ممنونیم، فرصتمون تمام شد. آقا در آستانه میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم امام صادق هستیم علیهم السلام. آقا دعا بفرمایید واسه ختام برنامه‌مون، دعای حضرت عالی است ان شاء الله برای رفع گرفتاری ها و ان شاء الله وحدت بیشتر بین مسلمین و شفای همه مردای اسلام، دعا بفرمایید که ما ان شاء الله با همه بیننده عزیز دعا آمین.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی نبی مکرم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما.
الهی آمین.
خدایا توفیق روشن شدن و توفیق رسیدن به حق و تبعیت حق به همه ما ارزانی بدار.
الهی آمین.
بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما.
الهی آمین.
خدایا گرفتاری های مسلمین در هر کجا که هستن، مخصوصا عزیزان ما شیعه سنی در سوریه، میانمار، در بحرین، عربستان سعودی، در هر کجا هستن، خدایا با آبروی نبی رحمت از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج ملتمسین دعا، حوائج اون کسانی که تکرار برنامه ما را میبینن، خدایا با آبروی نبی مکرم و اهل بیتش برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا برای اینکه این برنامه فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم. امیدوارم این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم در اتاق پخش که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. امیدواریم که خداوند در رأس همه دعاهامون دعا تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام رو از ما قبول بفرماید و سالی که می آید سال ظهور امام زمان علیه السلام باشه. و در رأس همه دعاهامون عرض می کنیم اللهم عجل ولی که الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی زقمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به طلبم تو را زهدن به بهانه گدایی علی ای ولی برم